اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. در این بحث که اگر حیوان در حال شرا با اعتقاد به سمین بودن شخص حیوانی را خرید ولی بعد محزول در آمد و متوجه شد که این حیوان محزول هست، آیا این مجزی هست یا مجزی نیست، خود این فرد دو صورت در این فرد وجود داشت. یه صورت جاییست که بعد از شرا و قبل از ذبح متوجه بشه، یه صورت جایی بود که بعد از ذبح متوجه بشه. نسبت به این دو صورت، آیا حکم در این دو صورت هر دو صورت اجزا هست یا فقط در یک صورت اجزا هست دون صورت اخرى؟ از جهت فتوایی بحث به اونچه که در کلام مرحوم محقق صاحب شرایع اومده بود اینه که ایشون فرموده بودن که اگر اشتراها علی انها محزوله فخرجت بله اشتراها علی انها محزوله فخرجت فخرجت کذالک لم تویدی، ولی در ادامه فرمودن ولو خرجت سمینتن ایزد رو. این قسمت در ادامه این ولو خرجت سمینتن ایزد رو، اگر بعد از خرید در مقام ذبح یا قبل از ذبح هم متوجه شد که سمینه هست مجزی هست، اینو جزء اجزا قرار داد، به این فرض اجزا عطف کرده این فرض را که لو اشتراها علی انها سمینتن فخرجت محزولتن اشترا انها سمینه فخرجت محزوله. این عبارت به حسب اطلاقش هر دو صورت را میگیرد، هم جایی که علم به محزول بودن قبل از ذبح و هم جایی که علم به محزول بودن بعد از ذبح. عبارت محقق در شرایع به حسب اطلاقش هر دو صورت را میگیره. با توجه به روایاتی هم که دیروز مطرح شده بود، اون دو روایت دو تا صحیحه اولی ها که صحیحه محمد ابن مسلم و همینطور صحیحه منصور حازم باشه، صحیحه این دو تا صحیحه و عنوانش هم همین بود که این را بخره در حالی که با اعتقاد به این که محزول، با اعتقاد به این که سمینه هست ولی محزوله در بیاید، این مجزی است. این نواه هم بله عبارت این بود که بله ینوی انها سمینه فخرجت محزوله ایزد هم. این عبارت بحث به این عبارت هم هر دو فرض را میگیره. ولی در اینجا در کلام مرحوم صاحب مدارک و همینطور در کلام مرحوم صاحب جواهر این عبارت محقق در شرایع را قید زدن، گفتن که این که اشترا علا انها سمینه فخرجت محزوله، این فخرجت محزوله این که مجزی هست فخرجت محزول مویزی هست، این مال جاییست که بعد از ذبح متوجه بشه، ولی اگه قبل از ذبح متوجه بشه مویزی نیست. در عبارت مدارک ذیل این عبارت محقق در شرایع اینجور رو میده، محقق در شرایع فرموده اشترا علی انها سمینه فخرجت محزوله، این عبارت مطلق بود. صاحب مدارک در ذیل این عبارت شرایع اینجور فرموده ای بعد از ذبح، یعنی خرجت بعد از ذبح متوجه بشه که این محزول است، بعد از ذبح اگه متوجه بشه این کافیه. چرا کافیه؟ استدلال کرده خب اون روایتی که یعنی روایت محمد مسلم به روایت منصور اینجا رو دلالت داره. و انما کانت موضیتا لصدق الامتصال، چون امتصال محقق میشه، و لقولی علیه السلام فی فعیت منصور، همین عبارت رو آورده که انشتر الرجل هدیا و هو یرا انه سمین اجزا و ان لم یجده سمینا، به عنوان سمین خریده ولو بعد این را واقعا چاق نباشد و چاق در ادامه اعتقاد به چاق بودن او پیدا نکنه، بعد خلاف او محذول ببیند، ولی این عبارت حکم بر اساس این عبارت حکم به اعدام میشه. در کلام در این فرموده که در بعد از ضرب اگر متوجه بشه کافیه، ولی اگر قبل از ضرب متوجه بشه اینجا کافی نیست. چرا اینجوری استدلال کرده؟ ولو ظهر الهزال قبل از ضرب، یعنی همون صورتی، بله، اگر محذول بودن قبل از ضرب متوجه بشه، بعد از شراب و قبل از ضرب متوجه هزال حیوان بشه، لم جویزه، مویزی نیست. چرا؟ خب به خاطر اینکه فرموده که ما ادله مانعیت داشتیم، مختزای ادله مانعیت اینه که محذول بودن مانع هست. در مقابل ادله مانعیت اگر دلیلی بیاد مقید او باشه به او عفو میکنیم، ولی اگر دلیل مقید این مورد را نگیره ما باید به همون مطلقات استدلال بکنیم. حاصل فرمایش صاحب مدارک اینه که ما ادله ای داریم که دلالت بر مانعیت هزال میکنه، که مقصود همون روایت موثق سگونی باشه که درش اشفا اومده. از مواردی که کافی نیست برای حد اینه که حد اجفا باشه، محذول باشه. اجفا رو معنا کردم به اینکه محذول باشه. خب نگید که این دلیل این روایت منصور و روایت محمد مسلم این میاد اون اطلاق را قید میزنه، چون روایت منصور و روایت محمد بن مسلم هر دو صورت رو میگیره، هم صورت قبل از ضرب هم صورت بعد از ضرب، هر دو صورت رو میگیره. وقتی که هر دو صورت رو گرفت، این دو تا صورت رو از او خارج میکنه، بقیه صور تحت اطلاق مانعیت باقی میمونه، این دو تا صورت خارج میشه. ایشون همش اینه که هم ایشون اینو فرموده، هم صاحب جواهر اینو قبول کرده که این روایت منصور و روایت محمد مسلم ناظر به تبیین هزال بعد از ذبح، شامل تبیین هزال قبل از ذبح نیست. عبارت صاحب مدارک اینه، فرموده لا حضر و ظهر الهزال قبل از ذبح لم یویزه لإطلاق روایات المتضمنة لعدم ایزاء تضحیت بالمحذول. اون روایاتی که متضمن عدم ایزاء تضحیه بالمحذوله، یعنی همون مطلقات، همون موثقه سکونی، اون اطلاقش اینجا رو میگیره. خب کسی نگه این روایت منصور بیاد قید میکنه او را. فرموده این روایات، این اطلاق از سالم ان معارضت نص المتقدم، اون اطلاق محکوم این روایت منصور نیست، محکوم روایت محمد مسلم نیست، بلکه سالم هست از معارضه با او. چرا سالمه؟ چون این روایت مقدارش، شمولش، دایره شمولش فقط مال بعد از ذبحه، قبل از ذبح رو نمیگیره. حیث ان المتبادر من الوجدان کونه بعد از ذبح، این که داره که وجده و این لم تجد و این لم یجده سمینن، اونی که یعنی بعد از ذبح هست که آدم متوجه میشه که سمین خلاف او رو که متوجه میشه، مقصود بعد از ذبحه. چون در اینجا این روایت منصور و روایت و همینطور روایت محمد مسلم اینا اختصاص دارد به یک صورت، پس فقط همون یک صورت را که صورت تبیین قبل از ذب باش، تبیین هزال بعد از ذب باشه، فقط اون یه صورت رو خارج کرده. اما صورت دیگر که تبیین هزال قبل از ذب، بعد از شراب قبل از ذب باشه، این باقی در همون تحت اطلاقاته. اون اطلاق در این صورت سالمه از معارض هست. این بله وجهی که مرحوم صاحب مدارک فرموده در کلام مرحوم صاحب جواهر هم بله همین مطلب هست. اون جایی که عبارت شرایع را نقل میکنه در ضمن در کنار عبارت شرایع این رو آورده موده که عبارت شرایع بود که لوشترا علا الناس همینتن فخرج محزوله، این متن شرایع است. عبارت جواهر بعد از این کلمه محزوله، این بعد از ضرب رو اینجا آورده، بعد از ضرب اگه باشه چیز، اما قبل از ضرب چی؟ اینو فرموده که نعم لو ظهر الهزال قبل از ضرب لیوزه لإطلاق عدم الإيذاء في الخبر السابق السالم عن المعارض بعد انسياق ما بعد الضبط من الوجدان نصرن و فتوان فيها. این همون بیان مرحوم صاحب مدارکه که این روایت مقیده که سعیه منصور یا سعیه محمد مسلم هست دایره شمولش همین مقداره. خب این وجهی است که وقت نتیجه بر این اساس فرموده که اینجا جای عدم ایضاء نه جای ایضاء. نسبت به این آیا این حرف این اشکال تمام اشکال صاحب مدارک و صاحب جواهر به اطلاق این روایات تمام هست یا تمام نیست؟ خب از این اشکال جواب دادن، از جمله مرحوم خویی جواب دادن، فرمودن که اینجا شاهدی نداره که ما بخوایم بگیم این روایات اختصار این دوتا روایت یعنی سعیه محمد بن مسلم و سعیه محمد بن مسلم و سعیه منصور اختصاص داره به حالت وجدان هزال بعد از ضرب. نه، شامل وجدان هزال قبل از ضرب هم میشه، منتها در مقام بیان این جواب ایشون در حقیقت فرق گذاشتن بین روایت بله بین روایت محمد بن مسلم و روایت منصور. در روایت منصور بود لم یجدها سمینه، عنوان وجدان ذکر شده. در روایت محمد بن مسلم بود که خرجت محزوله، فخرجت محزوله، این متن روایت محمد بن مسلم بود، فخرجن محزوله. ایشون فرمود که ما اگر نسبت به روایت منصور که درش کلمه وجدان وجود داره اون قبول نداریم، ولی اگر فرض بکنیم انصراف روایت منصور به خاطر کلمه وجدان به جایی که بعد از ضرب شخص متوجه بشه به شامل قبل از ضبط نمیشه، اگه این رو قبول کنی، ولی دیگه در قسمت خرجت اینجور نیست دیگه، کلمه خرجت اطلاق داره، فخرجت محزولتن شامل میشود هم جایی را که بعد از ضبط خرجت، هم جایی که قبل از ضبط خرجت، بعد از شرا خرجت، بعد از شرا واقعا یعنی کشف بشود که این محزول بوده، حالا چه قبل از ضرب چه بعد از ضرب. نسبت به سعیه منصور که درش کلمه وجدانه کنه یه تردیدی در کلام مرحوم آقای خویی هست که این را با خرجت جدا کرده. حالا چطور اون وجدان مثلا چه فرقی داره با خرجت؟ ممکنه اینجور توضیح داده بشه که چون در وجدان یعنی بیابد که این محزوله. خب حیوانی را که آدم خریده واقعا بخواد بیابه که محزوله، اگه ذبح نشه خب اون حیوان رو وقت شرا که خریده دیگه، وقت شرا که دیده بود حیوان را، بعد از شرا هم که تغییر دیگه‌ای که پیدا نشده که بیابد که اون محزوله. عادتا این یافتن محزول بودن، اینی که اینو محزول ببینه، با نگاه کردن به ظاهر حاصل نمیشه. با نگاه کرد بله اگر زب بشه پوست ازش جدا بشه خب آدم میابه که این محضوب بوده. این تغییر این که تعبیر این که بیابد یعنی ببیند او را محضوب، دیدن مقصود دیدن اون دیدنی که سبب رفع شبهه بشه، اون دیدن ظاهر نیست. اگه دیدن ظاهر بود، دیدن ظاهر حیوان بود، این هم با بعد از ذب درست منطبق بود، هم قبل از ذب منطبق بود. ولی دیدن ظاهر که موجب رفع شبهه نمیشه، چون اگه دیدن ظاهر موجب رفع شبهه میشد، همون وقتی که داشت میخرید اون وقت هم دیده بود دیگه. اون بس این دیدن باید دیدن خاص باشه، دیدن خاصی که بعد از ذب عملا اتفاق میفته. اون وقتی است که پوست از بدن حیوان کنده شده و لاغری او نمایان شده، واضح شده. روی حساب فرمودن که ممکن بله در مورد ویدان که به قاطعیت نمیشه گفت اطلاق دارد و اطلاق دارد و شامل وجدت محذولتن بعد از ذب هم میشه. ولی اگر این رو ما قبولم بکنیم، نهایتش اینه که در سعیه منصور اختصاص پیدا میشه به فرضی که وجدها محذولتن بعد از ذب. ولی اختصاص در سعیه منصور که باعث این نمیشه که ما نتونیم به روایت محمد بن مسلم تمسک بکنیم، چون روایت محمد بن مسلم اطلاق داره. اینا هم مثبتین هستن دیگه. نتیجه فرمایش مرحوم حاصل فرمایش مرحوم خویی اینه که ما برای اجزای در فردی که بعد از شرا محذول در بیاید دو تا دلیل داریم. یکی از این دو دلیل ولو مختص به یک صورت باشه، هر دو صورت رو نگیره، ولی دلیلی دیگر هر دو صورت رو میگیره، هر دو صورت رو گیره به اطلاق اون، بله به اطلاق اون، بله استدلال میکنیم و نتیجه میشه که حکم به اجزا اختصاص پیدا میکنه به جایی که بعد از ذب متوجه، اختصاص پیدا نمی کنه به جایی که بعد از ذب متوجه شده، بلکه هم در صورت بعد از ذب هم در صورت تبیین قبل از ذب به اطلاق این استدلال می کنه. حالا این در حقیقت بین این جایی که کلمه ویدان باشه و جایی که کلمه خرجت باشه در حقیقت یه فرقیشون گذاشته. در اون و در جایی که وجدها کنده با یه تردید در اطلاق کردن، در قسمت روایت محمد مسلم که کلمه خرجت محذوله بدون تردید فرمودن که اطلاق داره. ولی ممکنه این اشکال و تردید به روایت محمد مسلم هم کشیده بشه، به این بیان که با همون نکته‌ای که در تقریب اختصاص کلمه وجدان در توضیح او داده شد، اون نکته هم هست. چون در فرض اینه که شخص خریده و به عنوان ثمین خریده، فخرجت محذولتن، خب این خرجت محذولتن بعد معلوم شد که این محذوله هست نه ثمینه. خب این تبیین محذول بودن باید به جهت سببی از اسباب باشه. اون سبب دیدن ظاهر حیوان، دیدن ظاهر حیوان نیست، چون اگه دیدن ظاهر حیوان موجب علم به محذول بودن بشه، حین الشراء میفهمید که محذول هست دیگه. اون حالتی که اون سببی که ممکنه تحقق پیدا بکنه بعد از شرا و به وسیله اون سبب تبیین حلال بشه، این چیزی جز ذب نیست دیگه. و غیر از دیدن خاصه، دیدن بعد از ذب، دیدن حیوان بدون پوسته. پس چه روایت محمد مسلم، چه روایت بله چه روایت منصور، اشکال صاحب مدارک و صاحب جوایز اینه که ظاهر از این روایات، این دو روایت اینه که تبیین محذول بودن بعد از ذبحه. چرا؟ تقریبش به این میشه. چه در روایت محمد بن مسلم که کلمه خرجت اومده، چه در روایت منصور که کلمه وجده ها خزونه. ولی علایالم این که شخص در حال خرید او را سمین ببیند، بعد از خرید او را محلول ببیند، به خاطر تحقق یک سببی باید باشه. اون سبب دیدن در ظاهر یا حتی لمس حیوان در حالی که دارای پوست هست، در حالی که زنده هست، او نمیتونه باشه، چون این خصوصیت، این دیدن در ظاهر و لمس حیوان با پوست در حال شرا هم اتفاق میفته. اون سببی که در حال شرا وجود نداره بعدن موجود میشه و اون سبب باعث میشه که علم به هزال پیدا بشه، اون لا یکون الا زب و الا به صورت یعنی به صورت متعارف اینجوریه دیگه. بله ممکنه از راه دیگه‌ای مثلا چیز بگه، قبلا به اصطلاح چیز نکرده باشه، قبلا وزن نکرده باشه، مثلا حیوان رو همینجوری خریده باشه، بعد برده این رو وزن کرده، دیده خیلی وزنش چیزه، این از راه وزن. ولی این ممکنه یه سبب اینجوری هم پیدا بشه، ولی سبب متعارف برای تبیین هزال در مثل موارد سبب غالبی همون حالت ضعفه. این که در هر دو روایت اومده که بعد از ضعف یتبین هزال، چون تبیین هزال بعد از شرا یتبین الهزال، تبیین هزال بعد از شرا سبب میخواد. سبب متعارف اون سبب، اون دیدن در ظاهر و لمس اینها نیست، چون اگه اینا بود در حال شرا اتفاق میفته. یه سببی باید باشه که غیر از اینا باشه. اونی که به عنوان غالبی اتفاق میفته همون ذبح حیوانه که پوست از بدن حیوان کنده بشه. که بعد از ذبح دیگه اون علایم بعد از ذبح میشه دیگه، اونم حالا اون ولو اون که قسمت بعد از اینکه کلیتی شم باشه، اون که به خودی اون روایت استدلال بکنین که اون اصلا نشون میده که ناظر به بعد از ذبح، یعنی بعد از ذبح متوجه بشید اون خصوصیات. ولی باقت نظر از اون روایت خود ما باشیم و روایت محمد بن مسلم و روایت این شبه قوی است، یعنی اینکه در کلام مرحوم صاحب مدار اومده منساق از این روایت اینه که منساق از کلمه وجدان در این روایت حال اینه که بعد از ذهب تبیین پیدا بکنه اشکال قوی نیست، و این اشکال هم اختصاص به کلمه وجدان نداره، در قسمت خرجت هم این اشکال وجود داره. تقریبا این اشکال این بود تو این حساب. بله اگه کسی بگه نه به صورت متعارف این علایاله، این فرض میکنه که بعدش تبیین پیدا بکنه، حالا تبیین به ای سبب، ولو سبب غیر غالبی باشه مثل وضع کردن و اینها، از راه بعضی از خصوصیات خودش مثلا متوجه نبوده، بعد به شخص خبیر مثلا از او نظر خواسته، او گفته که این به ظاهر این حیوان که نگاه میکنی چاقه، این واقعا چاق نیست، محزوله، خودش متوجه نشده. ممکنه یه اسباب اینجوری هم فرض بشه. اگه این اسباب پاش به میان بیاد احتمال بدیم که ناظر به موارد باشه اطلاق درست میشه، ولی اگر گفتیم که این تبیین به ملاحظه سبب غالبی هست، اونی که غالبا موجب تبیین هزال در حیوان خریداری شده میشه، همون ضبط بدیم. حالا این روی حساب اشکال اختصاص، تقریب اشکال جوریست که اختصاص به خصوص روایت منصور نداره، روی هر دوتا میاد، ولی اگه بخواد جواب بدیم در هر دو قسمت باید جواب بدیم، که جوابش هم باید به این برگرده که نه، روایت اون چی که در روایت ذکر شده تبیین حاله، چه تبیین حال، تبیین هزال از راه سبب متعارف کشف هزال باشه که همون قربانی باشه، یا از راه سبب غیر متعارف مثل وضع کردن خود شخص یا پرسیدن از کسی که خوب رویت در این جهت داره. این جای این حرف هست، ولی اینجور نیست که اشکال ضعیفی باشه، اشکال قوی در مقابل او باید اطلاق را اثبات بکنه. این بحث در این مسئله تمام شده، منتها مرحوم آقای خویی در ذیل مسئله بعد یه مطلبی که مربوط به این مسئله هست و اونجا به عنوان تغییر مطرح فرموده، در اون مسئله بعدی که بحث از شک هست، در مواردی که شخص قربانی را حیوان را قربانی میکنه، بعد شک میکنه که این واجد شرایط است یا نه، بعد از اینکه حکم اون شک را بیان فرمود یه ذیلی داره مربوط به این مسئله. در اون تذییل فرموده که ما گفتیم که ملاک در مواردی که شخص حیوانی را میخرد، حیوانی را میخرد و به اعتقاد انها سمینون و بعد کش می شود که این محذول هست، گفتیم این کافیه. خب این در جایی که این اعتقاد سمین بودن در به شرا باشه، یعنی شخص در مورد شرا باشه، حیوان را بخره و در حال شرا اعتقاد به سمن حیوان، سمین بودن حیوان داشته باشه، ثم یعنی کشف خلاف او، این موضوعی هست با استناد به همین روایت منصور و روایت محمد مسلم. ولی اگر کسی قربانی را داشته نخریده، قربانی پیش او بوده یا به سبب غیر شرا یا به ارث یا به هدیه قربانی را داشته، قبل از این که ذبح بکنه خیال میکنه اعتقاد به سمین بودن این حیوان پیدا کرد، قبل از اینکه ذبح بکنه، قبل از اینکه به قربانگاه ببره اعتقاد به سمین بودن داشت، بعد تبینه که این حیوان سمین نیست و محذوله، آیا اینجا هم کافی هست یا کافی نیست؟ اونچه که مورد روایت بود جایی بود که حال شرا در مورد شرا اعتقد انها سمینه فباند محذوله، ولی اگر این اعتقاد در حدی اتفاق بیفته که ملکه بالارث او بالهدیه به غیر شرا اعتقاد داشت و بعد به اصطلاح کافیه، بعد معلوم شد که این محذوله، آیا این موضی هست یا موضی نیست؟ ایشون در اونجا فرموده که این ما باید اینجا حکم به ایضا بکنیم بین عیب محذول بودن، عیب هزال و بقیه عیوب فرقه. در عیوب دیگر مثل اعور و اعرج و اینها، اون چی که موضوع هست خود اون عیب به وجود واقعی موضوع هست، عیب به وجود واقعی موضوع هست، چون به وجود واقعی موضوع، اگر شخص حیوان را به اعتقاد این که اعور نیست اعرج نیست قربانی بکنه، بعد معلوم بشه که این بوده، خب این مقتضای قاعده این که کافی نیست. ولی در مورد محذول بودن در مقابل سمین بودن، مستفاد از این روایت اینه که اونچه که مانعیت دارد محذول بودن محرزه، اعتقاد به محذول بودنه، و در مقابل اعتقاد به سم، این کافی هست برای ایضا، موضوع ایضا اعتقاد به سمنه. خب بس سمین بودن به وجود واقعی که موضوع نیست، اون چیزی که موضوع هست اعتقاد به سمین بودنه، سمین بودن معلوم یا علم به سمین بودن در حقیقت موضوع هست برای ایضا. خب علم به سمین بودن وقتی که موضوع ایضا بود، این علم به سمین بودن در مورد حیوانی که ملکه بالارث او بالهدیه در این مورد هم ثابته. خب چون دلیل دلالت کرد بر این که حضل هزال معلوم مانع هست، هزار معلوم مانع است، اما ذات هزار دلالت بر مانعیتش دلیل نداری، پس و این موردی که ملکه بالعز و الهدیه هزال درش معلوم نبود، هزال معلوم نیست دیگه، بلکه اعتقاد به ثمین بودن است، طبق قاعده باید اینجا حکم به ایزا بکنیم. علل قاعده حکم به ایزا میکنیم، چون به اطلاقات حدی مراجعه میکنیم، دلیل بر من نداریم. به اطلاقات حد مستقیم من الحد خود آیه شریفه یا سعیه زراره که میفرمود شات اقل شات افسلش بدنه هست و اوسطش بقره، به اون اطلاقات مراجعه میکنیم. اگه کسی در اطلاقات مناقشه کرد، نوبت به براءت میرسه. مقتضای ادله براءت اینه که در این فرض شرطیت ندارد یا مانعیت، شرطیت ندارد ثمین بودن و مانعیت ندارد هزال. فرموده که اینجا این حکمی که در اعتقاد به ثمین بودن فی مورد شرا بیان کردیم، در جایی که اعتقاد به ثمین بودن در حج مملوک بالعرض اول هدیه هم تحقق پیدا کنه، در اونجا هم ملتزم به این میشیم. این فرمایش مرحوم آقای خویی در این قسمت فرع ملحق که در ذیل مسئله بر فرموده. آیا فرمایش تمام یا تمام نیست؟ خب اینجا اشکالی که نسبت به این فرمایش وارده عبارت از اینه که ما ادله دلیل بر مانعیتی که محذول بودن را مانع قرار میده، دلیل بر مانعیت که صحیحه منصور، بله صحیحه منصور به صحیحه محمد مسلم به خصوصی که نیست. اگه خصوصی این دوتا دلیل باشه، چون در این دو دلیل اومده که اگه حیوان را با اعتقاد به محذول بودن خریدی و در واقع هم محذول بود، اعتقاد به محذول بودن خریدی و در واقع محذول بود، معجزه نیست. ولی اگر با اعتقاد به ثمین بودن خریدی و در واقع محذول بود، معجزه هست. دلیل اگه این باشه، خب این صحیحه منصور به صحیحه محمد مسلم که این دوتا فقره را داره، جمع بین این دوتا فقره ما را به این نتیجه میرسوند که پس حیوان باید اونی که شرطیت داره در قربانی اینه که هزال معلوم شرطیت دارد، اینه که در ظاهر غیر محذول دیده بشه، ثمین دیده بشه، یا مانعیت مال هزال معلومه. جمع بین این دو دلیل میشه. ولی مدرک ما برای مانعیت هزال که فقط این دوتا روایت نبود، غیر از اون روایت موثقه سکونی هم بود. در موثقه سکونی عنوان یکی از مواردی که حد کافی نیست و مجزی نیست، غیر از عنوانهایی که در اونجا ذکر شده، اجماع، ارجاع و غیر اینها، یکی از اینها اشفا بود. اشفا هم حکم، بله اجفا هم در اون به معنای حیوان محذوله، به همون محذولی که به همون نحوی که قبلا در مانیه توضیح داده شد، یعنی جوری که در مجموع عرف به او بگه که محذوله، یعنی لاغری بیش از حد، بیش از حد متعارف، این محذوله. خب اون عنوان اون دلال میکنه بر این که اجفا بودن حیوان مطلقا مانعیت دارد، چه در مقتضای اطلاقش اینه که اجفای واقعی مانعیت دارد، اجفا بودن واقعی مانعیت دارد، چه در حال ضب اعتقاد به ثمین بودن داشته باشه، چه اعتقاد به ثمین بودن نداشته باشه، چه در حال شرا اعتقاد به ثمین بودن داشته باشه، چه اعتقاد به ثمین بودن نداشته باشه، همه اینا را میگیره. حیوانی که محذول واقعی باشه، چه حین از شرا او قبل از ذبح، بعد از شرا و قبل از ذبح، اعتقاد به ثمین بودن داشته باشیم یا نداشته باشیم، همه اینها مشمول این اطلاق صحیح، اطلاق موثقه سکونی است. موثقه سکونی اینه. خب یه اطلاق به عنوان دلیل منفصل، یه اطلاق در اون منعقد شده. روایت منصور و روایت محمد مسلم به مقداری که دلالت دارن تغییر میکنند اطلاق روایت اشعار. خب وقتی که به اون مقدار تغییر به مقداری که دلالت دارن تغییر میکنند، مورد روایت محمد مسلم و مورد روایت منصور کجاست؟ جاییست که اعتقاد به سم در مورد شرا باشه، موردش اونجاست دیگه. روایت منصور در مورد شرا وارد شده، بلا مورد ارث رو که نمیگیره، مورد قربانی بالهدیه رو که نمیگیره. خب وقتی مورد اینا این بود، نسبت به مورد خودشون مقید اطلاق موثقه سکونی میشن، اما نسبت به غیر مورد اطلاق موثقه سکونی سر جاش باقی هست. اون عنوان اطلاق او سر جاش باقیه. روی این حساب علل قاعده ما باید در این محل شک به اطلاق موثقه سکونی تمسک بکنیم. روایت منصور اگر نگرفت، روایت محمد مسلم نگرفت، به اطلاق موثقه سکونی باید تمسک بکنیم، نه به اطلاق اطلاقات حد که آیه شریفه باشه یا روایت زراره که درش اومده بود که شاد کافیه، بقره کافیه، مطلق البقره، مطلق الشاد، مطلق البدنه کافیه. این به اصطلاح اطلاق موثقه سکونی که این حد وسط هست، این باید اخیر از مطلق اخیرت، این باید قابل به او تمسک بکنید، نه مطلق فوقانی که اطلاق فوقانی که آیه شریفه باشه. این روی نظر این به مقتضای صناعت این فرمایش تمام نیست، مگر اینکه ایشون در مقام بله دفاع از فرمایش ایشون اینجور گفته بشه که بله اینجا ما موثقه سکونی را داریم، ولی عنوانی که در موثقه سکونی هست عنوان اجفا، ممکنه اجفا را یعنی حیوانی که تبین داشته باشد، اونی که در اون روایت هست مقصود از اجفا حیوانی است که یتبین هزاله، یتبین هزاله اگه باشه، خب این در جایی را که شخص قربانی را بالهدیه یا به ارث مالک شده ولی اعتقاد به سمین بودن او داره، این حیوانی نیست که یتبین هزاله. این دون حساب اصلا اون مورد موثقه سکونی هم ولو موثقه سکونی به عنوان مدرکه، ولی از موثقه سکونی هم اونی که استفاده میشه این حیوان، اونی که در حال بله حیوانی که در حال حیات هزال او مبین باشه، نه حیوانی که هزال واقعی داشته باشه. ولو موثقه سکونی رو به عنوان مدرک در بین به او استناد میکنیم، ولی غایت و ما استفاده از موثقه سکونی هزال مبینه. هزال مبینه به این حیوانی را که بالهدیه یا بالارث شخص مالک شده هزال مبین نداره. روی این حساب به مقتضای صناعت این فرمایش تمامه که این روایت ادله مانعیت در مورد هزال، در مورد هزال از همون اول دائره شمولش زیره، چون ادله مانعیت هزال اگر روایت منصور و روایت محمد مسلم باشه که با جمع با قرینه متصله این مقدار را دلالت داره، اگر دلیل مانعیت موثقه سکونی باشه از جهت اینکه اشفا به حیوانی که تبین هزاله تفسیر شده با اون بیش از این استفاده نمیشه. مثل چون در اون بقیه روایات اون در چیز هم همون مثل اعرج، مثل اعبا چیز مریض، در مثل چی اونا در مثل مریض اینا هم تبین این شده، اجفار اون حیوانی که یعنی دیده میشه به این
در اعرج هم ملتزم میشه. حالا کسی حیوانی رو تبین
بعد اگه یه جوری باشه که دیده نشه، نه یه وقتی دید نه کسی ببینه آخه این حیوان فردی شخص رو دیده در واقع بوده ولی نشون نمیده، در اعرج
خریده
نه میدونی که بهش میگه در اومده
نه بابا مثلا گفتم به اسم آقا فلکوبر
نه 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 محل بحث نیست. محل بحث جایی است که قبل از ضرب اعتقاد به سمین بودن داشته باشه. اون جایی که شما میگه محل بحث نیست. اعتقاد به سمین بودن یعنی حیوان رو دیده و به رفته به ظاهر دیگه بعد از ضرب متوجه میشه. اون محل اینجا رو بحث میکنیم. ولی اگه حیوان نه قبل از بعد اصلا نه اعتقاد داره نه به خاطر تبیین اون بل اون قسمت درسته که اصلا ندیده حیوان و اگرم میدید باز اعتقاد به سم پیدا نمی کرد. اگه میدید واقعا حیوان را میفهمید که این تبیین این در اینجا گفته نمیشه. ولی اونجایی که حیوان جوری هست که این شخص با دیدن اون را صمیم میبینه ثم ینکشه مثل اونی که در شرا اتفاق میفته همون نحوی که در شرا اتفاق میفته ما همون رو میخوایم بگیم. اگه در غیر شرا همون حالت اتفاق میفته. در حال شرا حیوان رو میخواد بخره نگاه میکنه دیگه. همون حالت اگه در غیر شرا در ملکیت بالارث و هدیه اتفاق بیفته که حیوان را نگاه میکنه و با نگاه کردن یعتقد به سمنش آیا این کافی یا کافی نیست.
حیوان رو اول ندید لوپور در سرایم
کرد اون ندید اون نمیگه حیوان اولیش غیر مبین اون اول اول اون عرج بوده اول چون چشم و اینا اون که خیلی نشون نمیده اون چون چشم فرض میگه خود چشم هست دیدش اینا از بیرون قابل تشخیص نیست. عرجیت مثلا عرجیت را بره حیوان به این لنگ بودن حیوان محسوس نباشه. اگه اینجوری باشه محسوس نباشه نه این دیده یعنی یه جوریه که در نظر عرف باید تبیین عرج نداره یعنی ولو با دقت چیزه ولی نوع مردم که به این حیوان نگاه میکنن اینا عرج نمیبینه. اگه اون باشه اونم میگه کافیه دیگه. ولی اگه نه نوع مردم میبینن یا تبیین عرج او ولی این شخص غفلت کرده اون ندیده اون
ما به واسطه سرگونی مقدم میشه. نه یه روایت سرگونی هم مجموع عدل مانیت بیش از جایی را که با قاضی باشه یعنی اعتقاد به اعتقاد باشه اونجا نمیده. من اونجا نمیده شک هم بکنیم شک که در این جایی که مانیت نیم